سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. تسلیت عرض میکنم ایام عزای آل الله رو و از خداوند متعال میخوام انشاءالله آنچه از برکات جلسات این ایام قسمت و روزی مؤمنین و محبین و عزاداران آل الله میشه، اول به روح مطهر شهید مطهری که ما به نوعی سر سفره اون بزرگوار هستیم و شهید منتصر این بیت شهید عباسپور و همه شهدای انقلاب و دفاع مقدس و دفاع از حرم هم آید و واصل بفرماید انشاءالله. بسی که حول اون یه دقایقی رو خدمت عزیزان تصدیق میدم، راز ماندگاری و الگو شدن و خاص شدن شهدای کربلاست. قبل از بعثت پیامبر عزیزمون، خب افرادی در راه حق جان خودشون رو فدا کردن یا جان اونها رو گرفتن، یا در قالب جنگ بود، مثل اینکه مثلا عده‌ای در رکاب انبیاء بودن و به شهادت میرسیدن، مثل اونهایی که به دستور شموئیل نبی با جالوت جنگیدن. یه وقتایی هم اهل حق رو کشتند، مثل اصحاب اخدود که مؤمنین زمان خودشون رو گرفتن، یه گودال عظیمی حفر کردن، هیزم فراهم کردن و این مؤمنین رو به صرف این که میگفتن خدای ما اللهه داخل این آتش انداختن و همه اینا رو زنده زنده سوزوندن. بعد از بعثت پیامبر عزیزمون، خب باز هم عده‌ای در راه حق جان دادن در قالب جنگ هایی که پیامبر عزیزمون داشتن، مثلا جنگ بدر و احد و خندق و خیبر و حنین، و شهدای جدی هم داریم مثل حمزه سید و شهدا، مثل جعفر ابن ابی طالب، مثل مصعب ابن عمیر. آدم های مؤثری شهید شدن. اما اگه دقت بکنید، ما وقتی میخواییم برای شهدامون دعا بکنیم، میگیم خدایا شهید ما رو با شهدای کربلا مشهور کن. شهدای کربلا چه وجهی دارن که سایر شهدای سایر دوره ها ندارن؟ خب اونها هم شهید راه حق بودن دیگه، این شهدا چه فضیلتی دارن؟ در تبیین فضیلت شهدای کربلا، اول باید خود ابا عبدالله رو بگیم که محل بحث ما نیست. اینکه چرا ابا عبدالله ممتازه، این موضوع نیست که امشب در مورد اون بخوایم صحبت بکنیم، ولی در یک جمله میشه گفت ابا عبدالله خاصه، چون یه وظیفه خاصی رو دوشش قرار گرفت. در زمان پیامبر عزیزمون منافقین یه کارهایی میکردن، در زمان امیرالمؤمنین همینطور، امام مجتبی همینطور، اما انحرافی که ناشی از رفتار منافقین در زمانهای گذشته بود خیلی محدود بود. زمان ابا عبدالله ولی کار خیلی جدی شد، یعنی یزید تصور کرد که پدرم معاویه هر لطمه‌ای نیاز بوده زده و اونقدی که لازم بوده ریشه اسلام رو زده، من میام قیچی آخر رو میزنم. این که بعضا توی ادبیات منابر ما گفته میشه و کم توضیح داده میشه، میگن معاویه خیلی باهوش بود، یزید مثلا موجود نادانی بود. یزید نادان بود یعنی چی؟ یعنی مثلا یه آدمی بود به جهت ذهنی عقب مانده. خب واقعا اگر اینجور بود چطور حاکم شد و تونست چند سالی حکومت بکنه؟ یزید انسان بسیار باهوشی بود. وقتی پدرش معاویه از دنیا رفت، رفت بر منبر گفت مردم پدرم معاویه از دنیا رفت، اگر که کار خیری کرده خدا به او جزای خیر بود، اگر کار بدی کرده خدا هم در سر تقصیراتش بگذره. جنگ زیاد میکرد پدرم، من سعی میکنم کمتر جنگ کنم. از بیت المال سالی یه بار سهمیه میداد، من سالی دو بار میدم. و خب این صحبت ها الان کجاش صحبت های جاهلانه است؟ خیلی اتفاقا باهوش بود یزید. تمام اشتباه یزید در یک جمله خلاصه میشه، اون محاسبه غلط قدرت ابا عبدالله بود. او فکر نمیکرد ابا عبدالله انقدر قوی و توانمند تو این موضوع ظاهر بشه. و بعد ذریه ابا عبدالله و خواهر او، فرزند او و الی آخر. ابا عبدالله در مقابل یزیدی قرار گرفت که وقتی سرها رو در مقابلش گذاشتن گفتش که لیت اشیاخی به بدر شهدو جزع الخزرج من وقع الاسل. اومد تا گفت لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی نزل. کجان اون آبا و اجداد من در بدر و احد و خندق و اینها تا ببینن که چطور من این خزرجی های مدینه رو به جزع انداختم، من وقع الاصل، از اون رفتاری که قریش کرده. کجان ببینن من قریشی چطور از این مدنی ها انتقام اونها رو گرفتم. اومد چهار بیت بعد، سه بیت بعد میگه که لعبت هاشم و بالملک. بنی هاشم دنبال حکومت بودن و با حکومت هم بازی کردن. لا خبر اونجا ولا وحی نزل. این که حالا وحی بوده، جبرئیلی، نبوت، اینا همش دروغه، همش بازی. اینا دنبال حکومت بودن، یکی انداختن جلو علی عزو بالله، گفتن تو بگو بر من وحی نازل شده، ما هم دور تو میگیریم، به این بهانه حکومت رو به دست میگیریم. ابو عبدالله در مقابل یزیدی قرار گرفت که اینجوری علنی حرف میزنه، لذا توفیق اصلاح پیدا کرد. پیامبر، امیرالمؤمنین، امام جا، هیچ کدوم توفیق اصلاح این شکلی پیدا نکردن. چون فساد علنی شد، توفیق اصلاح هم علنی شد. نتیجه شد چی؟ خاص شدن ابو عبدالله. اما این محل بحث امشب حقیر نیست. امشب میخوام در مورد شهدای کربلا بحث بکنیم. به قول شهید مطهری رحمت الله علیه تو حماسه حسینی میگن که ما انقدر به این بعد ظلمانی پرداختیم، این بعد نورانی هی نحیف و نحیفتر شده. الان به ماها بگن مثلا 5 دقیقه در مورد شمس صحبت کن، 5 دقیقه که سهل، شاید 25 دقیقه هم صحبت بکنی، ولی بگن 3 دقیقه در مورد مسلم ابن اوسجه صحبت کن، شاید نتونی. یعنی اشقیا رو انگار بیشتر میشناسیم تا صلحا. بله، عاشورا یه بعد ظلمانی داره که از یزید و ابن زیاد و عمر سعد و عمرو ابن حجاج و محمد ابن اشعث و اینا. یه بعد نورانی هم داره که مسلم ابن اوسجه است، ظاهر ابن قین، علی اکبر، بریر، جون. امشب گفتم بریم این ور، بریم سمت بعد نورانی قیام ابا عبدالله، اینو بس بکنیم. اگر که سر سفره شهید مطهری هستیم، یه جا به حرف شهید مطهری گوش کنیم لااقل. شهدای کربلا چرا خواستن؟ یعنی اینا چه کردن که بقیه شهدا به این شدت این کار ازشون سر نزد و این توفیق رو پیدا نکردن؟ در دو محور عرض بکنم. یک، شهدای کربلا در چه شرایطی قرار داشتن؟ دو، تو این شرایط چه عمل کردی از اونها شاهدی؟ شهدای کربلا در یک پنج ضلعی قرار گرفتن که این پنج ضلعی شرایط رو به شدت پیچیده می کرد و سخت. یک، اونها در حالی با ابا عبدالله همراهی کردن که یقین داشتن شکست می خورن، یقین داشتن که از این فضا و از این قیام جان سالم به در نمی برن و همه به شهادت خواهند رسید. این نیستش که میریم یه جنگی، یه احتمالی هست که آسیب ببینیم، یا کشته بشیم یا زنده بمانیم، غنیمت. نه، میدونستن قطعا و بلا شک شکست میخورن. از کجا مطمئن شدن؟ از منزلگاه زباله. نقل اینه که نزدیک 1000 نفر از مکه با ابا عبدالله حرکت کردن. برخی نقل های تاریخی اینجوریه، رسیدن منزلگاه زباله، خبر اومد، حضرت همه رو جمع کردن، گفتن که قطعتانا خبرون فبیع، یه خبر خیلی دهشتناکی به ما رسیده. مسلم ابن عقیل، هانی ابن عروه و عبدالله ابن عطار اینا به شهادت رسیدن و مردم کوفه ما رو مخذول کردن، ما رو بیار و یاور گذاشتند و گرفتار. اینجا حضرت بیعتشون رو برمیدارن. سکین خاتون سلام علیها میگه که فوج جدا شدن از ما، یعنی کمتر از 50 نفر باقی موندن. همونایی که از مدینه حرکت کرده بودن همینا فقط باقی بودن، همه رفت. اینا چیکار کردن؟ اینا صف واستادن. توجه نکردن به اینکه شهید خواهند شد؟ نه. قرآن کریم در سوره مبارکه بقره آیه شریفه 249 می‌فرماید که اوضاع جبهه حق در مقابل جبهه باطل یه وقتایی ظاهرا سخت میشه، اما اهل حق چیکار میکنن؟ اومدن مردم سراغ شموئیل نبی که ما از ظلم جالوت در فشار به کاری بکن. حضرت سوال کرد که اگه حکم جهاد بدم جهاد میکنید؟ گفتن بله. گفت تالوت فرمانده شما؟ گفتن این نه، به جهت اقتصادی موقعیت خاصی داره، نه به جهت خانوادگی، مثلا پولداری باشه، مکانت اجتماعی. حضرت فرمود خب این جسم و علمش خوبه، هم تخصص داره هم تعهد داره. گفتن نه. عده زیادی نرفتن، اقلیت که با راه افتادن یه مقداری رفتن، رسیدن به یه آبی. گفتش که از این آب نخورید الا غرفتن، مگه یه مشت، بیشتر بخورید جدا میشید. غالب همون اقلیت بیشتر خوردن جدا شدن. همین اندکی که مونده بودن با تالوت اومدن، رسیدن به سپاه جالوت. جالوت هم چون شنیده بود که اینها شورش کردن، با تمام قوا اومد که دیگه کسی تکرار نکنه این بحثو. اینا تا چششون به جالوت و اون سپاه افتاد، گفتن تالوت لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، ما از پس اینا قطعا بر نمیاییم. اینجا قرآن میگه که قال الذين يظنون انهم ملاقو الله، اینایی که اهل این بودن که یقین به ملاقات الهی دارن چی گفتن؟ کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. از چی میترسید؟ انقدر بوده که یک گروه اندکی بر گروه کثیری غالب شدن، نترسید. شهدای کربلا مصداق این آیه بودن. خب اینا که ظاهرا شکست خوردن، ظاهرا شکست خوردن. وقتی در شام امام سجاد علیه السلام با دست بسته به سمت دربار یزید برده می شدن، یک کسی اومد به حالت استهزا گفتش که من غلب، کی پیروز شد؟ امام سجاد علیه السلام فرمودن که اگر خواستی ازا اردت ان تعلم من غلب ثم دخلت وقت الصلاة اذن ثم اقم. هر وقت دلت خواست بدونی کی غالب شده، موقعی که وقت نماز وارد میشه اذان بگو، بعدش اقامه بگو، میفهمی کی پیروز شده. هنوز تو همین شام در روز 10 مرتبه از مأذنه ها نام جد ما رو صدا میکنن. میخوای بدونی کی غالب شده، اذان اقامه بگو، مترجم میشه کی غالب شد. ظاهر همینه که خب اونا شکست خوردن، ولی ظاهر واقعی و واقع مطلب اینه که الان 1,600,000 تا 800,000,000 سر سفره نشستن که یاران ابا عبدالله در کنار ابا عبدالله اونو پهن کردن، ولو این که در اون زمان به موی بند شد. دومین اتفاقی که تو شرایط پیرامونی داره میفته فقدان پشتیبانیه. یه وقتی از انسان یه کاری میخواد انجام بده، مردم میگن ما همه جوره پشت شمایی، من مثلا به شما عزیزان میگم یه کار خیلی میخوایم انجام بدیم، شما کمک کنید، میگید خیلی خوب ما کمک میکنیم. یه وقت هست میگید ما کمک نمیکنیم ولی دعا میکنیم شما رو، باز خوبه. گرفتاری وقتی میشه میگید نه کمک میکنیم نه دعا میکنیم، میرسیم جلو، منعم میکنید. این از این سنخ بود. یعنی اینها میخوان حرکت بکنن، پشتیبانی که نمیشن بماند، دائما یه عده میگن این کارو نکنید. اونا کیان؟ عبدالله ابن عباس، مفسر و راوی اصلی روایت تفسیری پیامبر امیرالمؤمنین. عبدالله ابن جعفر، همسر حضرت زینب. اون طرف محمد حنفیه، برادر ابا عبدالله، و دیگرانی که همه آدمهای مؤثر و مرجع جامعه اسلامی هن. اینا پشتیبانی نمی کنن. پشتیبانی نکردنم یه وقت به اینه که یه کسی صراحتن یه حرفی میزنه و من میکنه، یه وقت نه، یه کسی با همین نیومدنش همراهی نمیکنه. در سوره مبارکه احزاب آیات شریفه 12 و 13، اون زمانی که سپاه مشرکین رسید، خب قبلش خبر رسید پیامبر که آقا مشرکین تمام متحدینشون رو دارن جمع میکنن که بیان سمت مدینه، اینا دیدن امکان درگیری رو در رو نیست، گفتن چه کنیم؟ جناب سلمان گفت ما یه راه داریم، اونم اینه که خندق بکنیم. اینا وقتی اومدن خندق بکنن، خندق یعنی چی؟ یعنی ما امکان رویاروی مستقیم نداریم، ظاهراً در موضع ضعفیم. چی کار باید بکنیم؟ در حالی که دارن خندق رو میکنن، رسیدن به یه سنگی. خب کندن خندق یعنی که ما یه جایی رو بکنیم، گود کنیم، خاک رو بریزیم بیرون، در طول و عرض و عمق یه چیزی درست بکنیم. به یه سنگ بزرگی رسیدن که هرچه کردن نشکست. خبر دادن به پیامبر که آقا یه سنگی هست، ما میزنیم حالا با کلنگ یا هر چیزی که اون موقع، این سنگ نمیشکنه. حضرت خودشون تشریف آوردن، کلنگ رو با دست مبارکشون گرفتن، یه زنی ضربه محکم زدن به این سنگ، یه جرقه ای زد ولی نشکست. پیامبر فرمودن که این جرقه بشارت فتح مکه است. حالا مسلمین در چه شرایطی هن؟ در شرایطی که چون نمیتونن رو در رو درگیر بشن، دارن دور خودشون خندق میکنن. پیامبر میفهمن این بشارت فتح مکه است، ولی اونها چون ایمان داشتن به پیامبر هیچی نگفتن، گفتن الحمدلله. حضرت ضربه دومو زدن، این سنگ یه جرقه دیگری زد. حضرت فهمودن این بشارت فتح کسراست، یعنی ایران و امپراتوری ایران به فتح شما در میاد. اینا دوبارهشون تسلیم بودن، گفتن الحمدلله، سنگ نشکست. کلنگ سومو که حضرت زدن دوباره جرقه زد، فهمودن این بشارت فتح رومه. مسلمونا دارن دور خودشون خندق میکنن که رو در رو نمیتونن مواجه بشن، پیغمبر داره بشارت فتح اقصا نقاط عالمو میده. سومیو که زدن جرقه زد، فهمودن بشارت فتح رومه. این سنگ خورد شد و اینها درش آوردن و خندق رو حفر کردن. مشرکین رسیدن بین 10 تا 12 هزار. اینجا که یه عده پشتیبانی نمیکنن، ببینید چیکار میکنن. قرآن میفهمه در آیه 12 سوره مارکه احزاب، بعض یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض. این منافقین تا چششون به مشرکین افتاد گفتن ما بعدنا الله و رسوله الا غرورا. هی پیغمبر اومد گفت فتح و نصرت الهی، ببینید فریب دادن، سر ما رو کلاه گذاشتن، هم خدا هم پیغمبرش علیه عزو بالله. ادامه دادن و از قالت طائفت منهم یا اهل یثرب لا مقام لکم. عجیبه، میگن ای مردم مدینه، اینجا جای شما نیست، فرج او برگردین. شاید مشرکین پیغمبر رو بگیرن بکشن، بگن دیگه ما کارمون انجام دادیم، این مردم مدینه هم که دیگه عقب میشین، ولتون کنن، نمونید اینجا والا ریشه کن میشید. تو این عدم پشتیبانی مؤمنین چی میگن؟ چند آیه بعد میرسه به مؤمنین، میگه مؤمنین وقتی چششون به عظمت ظاهری لشکر مشرکین افتاد، گفتن هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله، این همون چیزی که ما وعده داده بودن. بعد از زنگ خندق عنایت دارید دیگه، حرکت مشرکین دقیقا رو به پایینه و حرکت مؤمنین رو به بالا. بعد خندق افت اونها و رشد مؤمنین اتفاق میفته. اینجا هم یاران ابا عبدالله پشتیبانی ندارن. حالا یه موقع پشتیبانی با بیتفاوتی عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن مثلا عبدالله ابن جعفره، یه وقتایی با نیش و کنایه عبدالله ابن عمر هم هست که وعظت میگه تو پسر پیامبری و شایسته تو نیست که دنبال حکومت باشی. این رسمان ابا عبدالله رو متهم میکنه به قدرت طلبی. سومین نکتهی که شرایط اون زمان رو برای یاران خاص میکنه، قدرت فراگیر حکومت ظالمه. معاویه از سال 18 در شام حاکمه تا سال 60، 42 سال. تو این 42 سال از سال 41 تا 60، 19 سالش خلیفه کل جامعه اسلامی هم شده دیگه بعد از صلح. چی کار میکنه تو این اوضاع؟ تو این اوضاع ما نگاه میکنیم در تاریخ شورش نمیبینیم در دوره معاویه. این مال چیه؟ مال مثلا مشروعیت و مقبولیت فراگیر معاویه؟ نه، مال اختناقه. تمام کسانی که منصوب به امیرالمؤمنینن و ممکنه برای معاویه و بعداً ولایت عهدی یزید مشکل داشته باشن و نمیشه تهدید و تطمیع کرد، همه رو معاویه به شهادت رسوند. از مالک اشتر، محمد ابن ابی بکر، عمرو ابن هم، حجر ابن عدی، عدی ابن حاتم، همه رو به شهادت رسوند. تو این قدرت فراگیری که به نوعی معاویه شده شبیه فرعون، یعنی یه انا ربکم الاعلایی برای خودش درست کرد، در که ماهیت او رو بعد عرض خواهم کرد. این فضا و این قدرت فراگیر یه شجاعت دینی میخواد که انسان بیاد وسط میدون، و الله یه وقتایی گفتن حرف حق و وسط میدان اومدن هزینه داره. اینا بگن با این قدرت فراگیر حتما ابو عبدالله موفق نمیشه و شاید اصلا این مستاق به هلاک انداختن حرکت انداختن خود باشه و خداوند فرموده ولا تلقوا بعیدکم الا تهلکه، با دست خودتون خودتون رو به هلاکت نندازید. این سومین عاملی است که موضوع رو خاص میکنه. چهارم، عدم برخورداری از ستایش عمومی. اگر بخوام یه مقایسه امروزین بکنم، موقعی که رزمندهای عزیزمون میرفتن برای دفاع مقدس، حالا عزیزانی که سنشون اقتضا داره، با سلام و صلوات مردم اینا رو بدرقه میکردن. یعنی توی محلات کسی که اهل جبهه بودن، حالا موقعی که میخواستن برن اهالی محل چجور بدرقه میکردن اینها رو، بر که میگشتن همه اهل محل با اینها طوری برخورد میکنن انگار فرزند اون خانواده است. به جد تحویل میگرفتن، ما یه افتخار محله هستید شما، ما امنیتمون و مدیون شما هستیم. من این صحنه رو فراوان دیدم تو اون دهه 60. ولی شهدای مدافع حرم رو نگاه کنید، این تفلکا رفتن خیلی هاشون که مخفیانه بود، بعد شهادت هم انواع اتهامات بی اساس رو به این عزیزان زدن. یعنی اون شهدا ستایش عمومی رو همراه داشتن، ولی این شهدا لزوما ستایش عمومی پشتشون نبود. یاران ابا عبدالله در حالی همراهی میکنن که ستایشی که در کار نیست بماند، اتهام هم هست، همون اتهامی که به ابا عبدالله زدن به یاران او هم زدن. اینها دائما این روایت پیغمبر رو میگفتن که پیغمبر گفت اگه کسی خواست در امت من تفرقه ایجاد بکنه، او رو با شمشیر اصلاح کنید، راستش کنید، هر کس میخواد باشه باشه. خب تمام فرمایشات پیغمبر هم یک جمله بود؟ مگر پیغمبر نفرمود که اگر دیدید معاویه از منبر من بالا رفت شکم او رو پاره کنید؟ فبقرو بطنه. مگه پیغمبر اینو نگفت؟ چرا این کارو نکردید؟ ابا عبدالله میفرمایند که گفتن این کار رو بکنید، اگر که یه روزی معاویه از منبر من بالا رفت شکم او رو بدرید، و مردم دیدن معاویه بالا رفت و این کارو نکردن. فابتلاهم الله به یزید الفاسق. خدا هم وقتی دید این مردم به دستور صریح پیغمبر عمل نکردن، اونها رو به یزید فاسق دچار کرد. عامل چهارمی که باعث میشه شرایط این شهدا خاص بشه اینه که ستایشی پشتشون نبود، ولی چه کردن؟ سوره مبارکه مائده آیه شریفه 54 اشاره میکنه به این نوع نگاه به انجام وظیفه. میفرماید که یا ای الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. کار خدا گیر کسی نیست. اگر روی گردان بشید، من یه قومی رو میارم، هم من اونها رو دوست داشته باشم هم اونا منو. ویژگی اینها چیه؟ اینها اذلتن علی المؤمنین، در مقابل مؤمنین خیلی متوازن. اعزتن علی الکافرین، در مقابل کافرین سختند. یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا جهاد میکنن. ولا یخافون لومت اللائم، اینجا دیگه از ملامت خیلی نگران نمیشن. خب برای خدا و در راه خدا حرف زدن و کار کردن لزوماً با بهبه و صلوات و درود همراه نیست. امام رحمت الله علیه یه جایی میفرمایند که من اگر خدای ناکرده احساس بکنم یک جایی لازم از حرفی را بگویم، خدای ناکرده رو میگن از این بابه که بالاخره ممکنه اون حرف به یه دی بر بخوره، میفرمایند من حرفم رو خواهم زد و هیچ ملاحظه نمی کنم و نمی ترسم. بعدم میفرمایند والله هیچ وقت نترسیدم. بعد اشاره میکنن به اون جریان تبعید ایشون از ایران که از قم به تهران که می آوردن. امام میفرمایند اون شب کسایی که منو می آوردن اونا نگران شده بودن، ترسیده بودن، من به اونا گفتم شما نگران نباشید. در راه خدا حرف زدن، خب 44 سال از انقلاب گذشته، هنوز که هنوز برای سری موضوعات به امام بد و بیرا میگن. دیشب یه جایی توفیق صحبت داشتم، اونجا این سه شب که بحث میکردیم بحث فتنه های آخر زمان بود، خیلی اون جمعیت ابراز لطف میکردن. من در نهایت به اینجا رسیدم که ما باید حق رو بشناسیم و پای حق بایستیم. تا اینجاش هم همه موافق بودن. رفتم سراغ این که رابطه امام و مأموم از کجا تضعیف میشه. از مودت، یعنی اطاعت و ولایت و مودت، مودت تضعیف میشه. در مورد امیرالمؤمنین گفتم، اومدم سراغ انقلاب، تا گفتم امام اول انقلاب در بهشتر نفرمودن ما آب و برق و مجانی میکنیم، پش پش جمعیت آغاز شد. توضیح هم دادم که اولین بار در 8 اسفند آقای مثلا امیر انتظام توضیح داد که دولت موقت این کار میخواد بکنه، امام در 10 این نکته رو گفتن، اما کاملا مشخص بود که عده‌ای نپسندیدن. برای چی مثلا شما از امام دفاع میکنید؟ یا اصلا چرا منبر به این بحثا؟ خب حالا این یه نمونه بسیار 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 پیش پا افتاده، یکی اصلا این قابل مقایسه نیست با اون خون دلهایی که در طول 1400 سال خورده شده، ولی بالاخره یه جایی هزینه باید داد. اینا گفتن ما نمیترسیم، میریم ولو اینکه متهم بشیم. متهم به چی؟ ابا عبدالله متهم به چی بود؟ عبارت یزید به زینب کبرا سلام الله علیها تصریح میکنه، میگه انما خرج من الدین ابوک و اخوک، هم بابات از دین خارج شده هم داداشت. وقتی به ابا عبدالله میگن خارجی از دین، دیگه یاران او تکلیفشون مشخصه. این چهارمین عاملی که شرایط خاص میکرد. پنجم، پیچیدگی شرایط به خاطر عملکرد معاویه. معاویه ظاهر شیعه، ظاهر معاویه خال المؤمنین، دایی مؤمنین، و چقدر از این عنوان استفاده میکرد. حالا خواهر او رمله و همون ام حبیبه خانم محترمی بود و پیامبر این که او رو به عقد خودشون درآوردن دلیلش این بود که اینا به حبشه مهاجرت کردن، اونجا همسرش یا مرتد شد یا از دنیا رفت. حضرت اینجوری خواستن اون خانم رو از اون حالت بی سرپناهی در حبشه نجات بدن، اگرچه که همسر وفاداری هم بود، ولی معاویه خیلی رو این بحث دایی مؤمنین بودن خودش فعالیت میکرد. در ظاهرم با بنی هاشم یه کارایی میکرد که من با اینا مشکلی ندارم، اینها سر جنگ دارن. مثلا یه هدایایی رو میفرستاد برای اینها، یه کنیزی رو آوردن برای معاویه که خیلی مثلا خوش سیما بود، اسمش هوا بود. سوال کرد که این کنیز خوبه که به کی هدیه بشه؟ اون اطرافیانی که خب اهل تملق بودن گفتن امیرالمؤمنین معاویه، گفت نه واقعا میگم. سکوت کرد، گفت این برای حسین ابن علی باید باشه. یه لباس مناسبی پوشاندن به او، مثلا 100,000 سکه هم همراهش کردن، با سر و صدا و خدم و حشم اینا رو میفرستاد برای اهل بیت، همه جار میزدن که این هدیه معاویه است برای حسین ابن علی، که حالا دیدار اون کنیز با ابا عبدالله هم خیلی داستان شنیدنی داره. یا مثلا ام کلثوم دختر از زینب سلام الله علیها رو خواستگاری کرد برای یزید. و عجیبه که وقتی مروان به عبدالله ابن جعفر میگه که همچین خواستگاری شده، اون میگه که بزرگتر ما حسینه، اجازه بده ایشون بیان نظر. یعنی خودش که انه او خیلی نسبت به موضوع مسئله نداره یا حساسیت رو درک نمی کنه. وقتی ابا عبدالله میان و عبدالله میگه، حضرت میفهمن نمیبینی خون ما از شمشیر اینا میچکه، و بعد بر منبر میرند و همونجا ام کلثوم رو برای فرزند امام مجتبی علیه السلام عقد میکنن و یه قطع زمینی که از زمینهای امیرالمومنین علیه السلام بوده به اینها میبخشن. این ظاهری است که معاویه در جامعه درست کرده و خیلی شرایط پیچیده عجیبیه. اما باطن معاویه چیه؟ مغیرت ابن شعبه که خودش جز خبثای تاریخ و حمله کنندگان به منزل امیرالمومنین علیه السلام بوده، این بلند میشه میاد شام یه مدتی پیش معاویه بمونه، یعنی سر بزنند و بالاخره با هم گهده‌هایی داشته باشن. پسرش مطرف تعریف میکنه مغیره هر روز میرفت دیدن معاویه، برمیگشت خیلی خوشحال و سرحال بود و تعریف میکرد که معاویه چنین معاویه چنان. یه روز پدرم اومد خیلی ناراحت، اخماش در همه و خیلی عصبانیه. گفتیم امروز مگه پیش معاویه نبودید شما؟ گفت چرا، پیش همون ملعون بودن. شما هر روز میومدی خیلی تعریف میکردی که معاویه چنینه چنانه، از مناقبمون میگفتی، امروز اتفاقی افتاده؟ مغیره میگه من بهش گفتم که معاویه تو با این بنی هاشم بالاخره عموزاده اید دیگه، حالا سالهای سال جنگ و درگیری بوده، الان هم که حکومت دست تو، بیا اصلاح کن این رابطه رو و ختمه به خیرش کن. و گفتم معاویه حتما استقبال میکنه، چون یه روحی نرمی داشته معاویه. عجیبه که وقتی زمان خلیفه دوم یزید ابن ابی سفیان برادر بزرگتر معاویه که حاکم شام بود از دنیا رفت، خلیفه دوم میخواست معاویه رو بذاره، برخی از صحابه مخالفت کردن. اونجا خلیفه دوم میگه معاویه فرد نرم خویه و در برخورد آرامه. واقعا هم همینطور بود، یعنی تو برخوردش ظاهرا خیلی خوددار بود و سعی میکرد با مثلا یه حلمی در ظاهر برخورد بکنه. میگه من گفتم حتما میپذیره. معاویه برگشت گفت ببین مغیره، خلیفه اول اومد حکومت کرد رفت، الان از او اسمی میشنوی؟ گفتم نه. خلیفه دوم؟ نه. خلیفه سوم؟ نه. میگه بهش گفتم در روز چند بار از مأذنه ها این ندا بلند میشه که اشهد ان محمد رسول الله؟ میگه گفتم روزی 10 بار. گفت مغیره تا این صدا خاموش نشه دل من آروم نمیشه، تا این اسم محو نشه من آروم نمیشینم. این حقیقت معاویه است. اما خب در ظاهر یه طوری برخورد کرده که شرایط جامعه اسلامی چه شرایطی شده؟ نزدیکان امیرالمومنین به چه نقطه‌ای رسیدن؟ اول جنگ جمل اومد سراغ امیرالمومنین علیه السلام، گفتش که آقا ما به تردید افتادیم، این طرف شما داماد پیامبر، صحابه پیغمبر مثل عمار در کنارتون، اون بر همسر پیغمبر و طلحه و زبیر صحابه پیغمبر، بالاخره حق با کیه؟ اینا تازه نزدیکان امیرالمؤمنینن، وای به اونهایی که در شامن. حضرت فرمودن انک لملبوس علیک، انبر تو مشتبه شده، ان الحق والباطل لا یعرفان به اقدار الرجال، حق و باطل با قدر آدم ها شناخته نمیشه. اعرف الحق تعرف اهله و اعرف الباطل تعرف اهله. اما تو شام چه خبره؟ یه فردی از کوفه اومد شام، یه ناقه ای داشت همراهش بود. یه شامی این فرد دید، گفتش که جمل منو بده. گفت آقا این جمل نیست، این ناقه است. گفت من کاری ندارم، جمل منو بده. گفت آقا محترم، بالاخره این حیوان مذکر و مؤنث داره. میگم این جمل نیست، این ناقه است. گفت من کاری ندارم، این برای من باید بدی. این فرد رو کشید و سر صدا کرد. شامیان یه عده جمع شدن رفتن خدمت معاویه که مثلا حکم بکنه. معاویه به این شامی گفت دعواتو بگو. گفت بله، این آقا این ناقه رو از من گرفته و باید پس بده، مال منه. گفت شاهد داری؟ 50 تا شامی هم اومده بودن، اونا همه شهادت دادن که این ناقه برای اینه. این فرد کوفی گفت آقا این جمل اصلا ناقه نیست، اشتباه داره. معاویه گفت بالاخره شاهد داره دیگه، ناقه رو داد و ولی به اون بنده خدا به اسم جمل و اون رفت. این فرد کوفی متحیر بود که خدای اینجا کجاست، راه افتاد بره. اینا که رفتن معاویه صداش کرد گفت بیا. اومد گفت بفرمید. گفت ناقه چقدر میارزید؟ گفت قربان فرمودی جمل دیگه. گفت جدی میگم ناقه چقدر میارزید؟ مثلا گفت 100 سکه. گفت این 200 سکه. 100 سکش برای ناقد، 100 سکم یه خبر برای علی ابن ابی طالب ببر، برو بهش بگو. معاویه گفت 100,000 تا آدم تو شام برای دشمنی با تو درست کردم، فرق ناقه و جمل رو نمیفهمن. این شرایطی است که معاویه ایجاد، تو این شرایط شهدای کربلا تشخیص دادن. خب این قسمت اول، شرایط پیرامونی که شهدای کربلا درش واقع شدن، این 5 نکته بود. تو این شرایط پیچیده چیکار کردن؟ عملکردشون 2 تا محور داره. 1 حق و تشخیص دادن، 2 پای حق ایستادن. این که حق و تشخیص دادن، 2 تا عامل تشخیص حق رو سخت کرده. 1 تشکیک بزرگان، 2 تبلیغ دشمن. بزرگان دارن تشکیک میکنن. عبدالله ابن عباس میگه حسین برو یمن، یه منطقه بالاخره خوش آب و هوای صعب العبور، یه دسترسی بهش سخته، برو اونجا. عبدالله ابن جعفر میگه حسین این که مردم براتون نامه نوشتن که با تو همراهن شرط داره، بگو حکامشون رو بیرون کنن تا صداقتشون رو به تو نشون بدن. اینا نزدیکترین افرادن. محمد حنفیه یه جور دیگه همراهی نمی کنه دیگه، عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن زبیر رو اینم که تکلیفشون مشخصه. این بزرگانی که مرجعیت دارن در اون زمانه، اینا همراهی نمی کنن و تشکیک می کنن در حرکت ابا عبدالله. تهش اینه که میگن خدا انشالله کمکت کنه. از اون طرف دشمن چی کار میکنه؟ یه فضای تبلیغی 3 بعدی رو بنی امیه ایجاد کرده، به جهت اعتقادی جبر رو جا انداخته. وقتی که وارد دربار عبیدالله شدن، عبیدالله به امام سجاد علیه السلام میگه من انت؟ حضرت فرمودن علی ابن الحسین. گفت علی ابن الحسین رو که تو کربلا خدا کشت. حضرت فرمودن که برادری داشتن به نام علی ابن الحسین، مردم او رو کشتن. اون میگه نه خدا کشت. حضرت میفهمن الله یتوفل انفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، با کنایه جواب او رو میدن. او میگه که الک جرأتون فی جوابی، یعنی اینقدر جرأت داری که جواب منو تو این شرایط بدی، اسحبو به فزر بو اونقا، اینو ببری گردن بزنید. زینب کبرا سلام الله علیها مانع میشن، میفهمند که اگه میخوای او رو به شهادت برسونی منو باید بکشی اول، سیراب نشده شمشیرتون از خون ما. امام سجاد علیه السلام اینجا میفهمند اسکتی یا امه حتی اکلمه، اجازه بدید من صحبت کنم باهاش. بعد میفهمند اول قتل تو حد دونی، منو به قتل و کشتن تهدید میکنی. اما علمت ان القتل لنا عاده و کرامتنا الشهاده، تو نمیدونی شهادت در راه خدا عادت و کرامت و بزرگی ما به همینه؟ که دیگه عده میگن آقا این جوون تو تب داره میسوزه، خودش از دنیا میره، رها کن او رو. و به این بهانه مثلا ول میکنه ابن زیاد ملعون. این جب و ادامه هم داره، وارد دربار یزید هم میشن. یزید میگه خدایا تنزو ظلمول کمه منتشا و توتل ملکت، همه رو به خدا نسبت میده. بعد دوم تبلیغی که دشمن کرده بعد اجتماعیه. ابا عبدالله کیه؟ برهم زننده نظم اجتماعی. یزید به عبدالله ابن عباس در مکه نامه میده حسین رو از اینکه تفرقه بندازه در جامعه بازدار. ضلع سوم بحث اعتقادیه و خروج از دین، که یزید تصریح میکنه و از زینب که پدر و برادر از دین خارج شدن. بزرگان تشکیک میکنن، دشمن داره تبلیغ میکنه. تو این فضا این 70 نفر یا 120 نفر حق رو میشناسن. یک. دو، رو حق میایستن. این سادگی بر حق فرق میکنه با شناخت. خیلی ها ممکنه در خیلی از برهه ها و به مناسبت های مختلف حق رو بشناسن، اما احساس بکنن که پای حق ایستادن هزینه داره. بذار انسان بگه حالا فعلا ما خودمون رو حفظ بکنیم بر روز مبادا و کتابی. اینا چی کار میکنن؟ در منزلگاه زباله که خبر میاد و ابا عبدالله میفرمایند که قد آتانا خبرون فزیع، سکین خاتون سلام الله میگه اینا جدا شدن، اینها ابا عبدالله رها نمیکنن. حالا بعضی جا اومده عده ای که باقی مونن همونن که از مدینه حرکت کردن، یعنی اصلی ترین حلقه هن، و بعد در مسیر رو از کوفه و از سپاه عبدالله میپیوندن به این سپاه، اما حضرت رها نمیکنن. میان تا شب عاشورا. در اون شب ابا عبدالله میفهمن من یارانی بهتر از شما سراغ ندارم و اینا با من کار دارن و فردا اگر بمونید به شهادت شما برید، دست خانواده منم بگیرید ببرید. یعنی زینب کبرا اگه میخواد بره جبری در کار نیست. خب اون جملات عجیب رو یاران حضرت میگن و کسی حضرت رو ترک نمیکنه. روز عاشورا چه کار میکنن؟ روز عاشورا این کاری که اونها میکنن که اول ما میریم، اول ما نوکرها باید بریم، بعد آقاها برن به میدان. و اینجا یه صحنه های رقم میخوره. مثلا وقتی که جناب مسلم بن مسجد به زمین میفته، ابا عبدالله به اتفاق حبیب بن مظاهر میان بالا سر او و سر مسلم رو حضرت به آغوش میگیرن. اون بزرگوار چون مجروح شده و خون از بدن مطهرش میره دیگه نمیتونه حرف بزنه. حبیب به مسلم اون دوست قدیمیش میگه که اگر وصیتی داری بگو. صحبت نمیتونه بکنه. با چش مسلم بن مسجد ابا عبدالله رو نشون میده که مبادا تو زنده باشی یه مو از سر این آقا کم بشه. خب این ایستادگی این شکلی تو اون چکاچک شمشیرها، آنچه امروز به نظرم میرسه از آنچه که معروض داشتم به کار ما میاد اینه که اگر که برای شناخت حق اقدام بکنیم، انشالله مشمول آیه ولینصرن الله من ینصرویم، از اون طرف اگر که بر حق بایستیم انشاءالله مصداق انتنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. آنچه این شهدا رو نسبت به شهدای قبل و بعد خودشون از اسلام و غیر اسلام به نظر میرسه شاخص کرد این بود که در اون شرایط عجیب حق رو شناختن و اون حقی که ظاهرا خیلی مشتری نداره در جامعه و یه اقلیتی به اون مایلن پاش ایستادن. امام صادق علیه السلام میفرمایند که ارتد ناس بعد الحسین الا ثلاثه، غیر سه نفر همه رویگردان شده. بعد نام میبرن ابو خالد کابلی و متعلم جو، سه نفر بودن فقط. بعد حضرت میفهم ثم ان الناس لهقوا و کثروا، آروم آروم بعد مردم به ما مایل شدن. یا امام سجاد علیه السلام میفرمایند ما به مکه و المدینه 20 رجلا، 20 آدم نبود ما رو دوست داشته باشه. تو این شرایط شناخت حق و ایستادن پای حق در اون زمان، خب اون آثار ظاهرا مادی همراه با شکست و گرفتاری داره، ولی در بلند مدت حتما شناخت حق و پای حق ایستادن برکاتی داره که اون برکت رو لااقل در مورد شهدای عاشورا به وضوح میشه مشاهده کرد و خدا انشالله همه ما رو در این مسیر ثابت قدم بدارد انشاءالله. خب امروز بنابراین چه در نقل اومده سال روز وفات حضرت رقیه سلام الله علیه هاست، خب شهید بزرگواری که ما سر سفرشون هستیم، از اون سه نظری که در مورد حضرت رقیه سلام الله علیه ها وجود داره قائل به نظری هستن که ابا عبدالله دختری با این اوصاف نداشتن. حالا برخی معتقدن که این دختری که در شام از دنیا رفت فاطمه بنت الحسین بود، یه فاطمه غیر از اون فاطمه که در شام یه شامی نسبت به اون نظر پیدا کرد. برخی هم معتقدن نه، ابا عبدالله دختری با همین ویژگی ها داشتن و در شام او با اوصافی که گفتن از دنیا رفت. با خودم تأمل کردم که امشب چه توسلی داشته باشیم، نیت کردم گفتم خدایا میریم در خونه حضرت رقیه سلام الله علیها، تو بحث تاریخی بالاخره مناقشه است، اگر ثوابی بر این روزه مترتبه تقدیم میکنیم به روح بزرگ شهید مطهری رحمت الله علیه، و اینکه در یه موضوع تاریخی اگر مناقشه این میشه، این به معنای زیر سوال بردن اون زحمت و اون کتاب فاخر حماسه حسینی نباشه انشاءالله. جناب ترهی در کتاب المنتخب فی جمع المراسی و الخطب صفحه 136 اشاره میکنه به همین موضوع حضرت رقیه سلام الله علیها. خب اینها رو در خرابه مستقر کرده بودن. حالا این ایام، ایام پیاده روی اربعین، عزیزانی که توفیق داشتن میدونن خاصیت اون مسیر و خاصیت جای این شکلی اینه که هر چقدر روز گرمه شب سرده، یعنی یه جای انسان قرار بگیره تو روز از گرما اذیت بشه، تو شب از سرما. اینا رو توی جای این شکلی مستقر کردن. از باب زبان حال عرض میکنم، محل عبور و مرور مردمه، یعنی این بچه‌هایی که تو خرابن دائما این صحنه رو مشاهده میکنن که دخترهای پسرهای دست در دست پدر و مادر از اینجا عبور میکنن و هی این صحنه رو مشاهده میکنن، بچه‌ها پدر و مادر دارن، خصوصا دخترها پدر دارن، تا مثل این ایامی نیمه شب این دردانه ابا عبدالله از خواب بیدار شد. حالا یا خواب دیده بود یا بالاخره یادش اومده بود صحنه، شروع کرد به گریه کردن. امام سجاد علیه السلام میفرمایند ان عمتی زینب ما هذه المصائب و تلک المحن النازله بها الى طریقنا الى الشام ما ترکت نوافلها لیلیه. این نماز شبای از زینب ترک نمیشد. من عرض میکنم شاید حضرت زینب سلام الله علیها همه این بچه ها رو خوابون و خیالش راحت شد که نماز شبش رو نشسته بخونه. یک مرتبه صدای گریه این دردانه ابا عبدالله بلند شد. حضرت زینب اومد بالا سر این دختر که ببینه چی میخواد، و به نظرم اگر این دردانه هر چیز دیگری میگفت شاید حضرت زینب میتونست یه کاری بکنه، یه جواب به این بچه بده، اما آنچه این بچه به زبان آورد این بود که من پدرم رو میخوام. صدای گریه این بچه که بلند شد، بقیه این زنها و بچه ها هم شروع کردن به گریه کردن تا صدا رسید به اون ملعون دنیا آخره. سوال کرد چی شده؟ گفتن یه دختری باباشو میخواد. اون ملعون هم گفت خب پدرشو بهش بدید. ترهی میگه وقتی سر بریده امام حسین علیه السلام را برای رقیه آوردن، گفت این سر کیست؟ به او گفتن این سر پدرت حسین. سر را با احتیاط از داخل تشت برداشت و به سینه چسبانید و با گریه های سوزناک خود خطاب به سر چنین گفت: پدر، چه کسی تو را به خون آغشته کرد؟ جملاتی رو این دردانه با ابا عبدالله داره. بعد از دقایقی زینب کبرا دید این بچه آرام شد، گفتن الحمدلله، درد دلی کرد و به خواب رفت. بعد از دقایقی زینب کبرا سلام الله علیها اومد، هر چقدر بچه رو صدا کرد و هر چقدر تکون داد، دیگه او از خواب بلند نشد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلب.